שאני לא מבין לבוס בדיוק עם החולים. וסלל לה על מוחמד ועל הטהרים. ולענת לה על אעדאיהם אג'מעין. در پایان بحث از کس گفتیم که چند تا امر رو یادآوری کنیم. اسم اینا رو مسئله نگذاشتیم برای اینکه قصد نداریم مثل اون مسائل گذشته طولانیش کنیم. امر اول تیتر رو نگاه کنید، برگه رو حتما دارید، 1386 خاتمتون فی اموره الاول فی لزوم اسناد القول الى قائله. درسته؟ دوستان این تیتر رو کاملش کنید، چون من وسط ها چیزای اضافه کردم، دم این تیتر کامل نیست. آیا اصلا شما بعد رو سایت فی لزوم اسناد القول الى قائله ادامه بدید، یه نیم خطیه، همش هم تیترها و جواز تعویض عوض کردن و جواز تعویض فی الاسناد من امام علیه السلام الى غیره، من امام علیه السلام الى غیره. ببینید در این خاتمه معلوم شد که ما دو تا کار میخوایم بکنیم. در این امر اول متاسفانه هیچ کدامشم دوستان تو کتب فقهی من ندیدم، شاید برای اولین باره، شاید اگر آقایون کار کردن و دیدن مثلا فقهای متعرض شدن خیلی خوبه، تتبعمون رو در واقع داریم. من امام الى امام آخرم خود یعنی دیگری، همون پس خب پس من امام الى آخر، دقتتون خوبه، حالا منظور چون این بوده بله، مگر بعد غیرم یه علیه السلام بذارید کار حل میشه. ولی خب تذکر آقا به جا بود. ببینید همطور که تیتر داره به شما میگه دو تا مطلبه، یکی این که اگر ما مطلبی رو از یک نفر شنیدیم لازمه که بگیم نقل قوله یا لازم نیست. تو زندگی خیلی وقتا پیش میاد مثلا طرف یه گزارشی میده، میگیم خودت بودی؟ میگه نه منم شنیدم. اولش نمیگه شنیدم، ولی بعد که نقل میکنه معلوم میشه که خودش مثلا نبوده بلکه با واسطه بوده. در پژوهش میدونید این مسئله خیلی پیش میاد، میگه قال شیخ انصاری، مطلب رو نقل میکنه در حالی که خودش نرفته کلام شیخ انصاری رو ببینه، از دیگری داره نقل میکنه، ولی نمیگه قال فلانی قال کی شیخ انصاری. یا مثلا یه حادثه خیلی قشنگیه، خودش ناظر نبوده گفتم براش تعریف کردن، ولی میاد میگه میفهمیدی چطور شده؟ بله سراح بازار این مسئله پیش اومد، این اومد، بعد میفهمیم که نه خودشم براش دیگران نقل کردن. ببینید ما یه بعض روایات داریم که به ما دستور میدن هر گفتاری رو و هر سخنی رو به قائلش نسبت بدید. معناش اینه که اگر قائل نداره خودتون شاهد بودید هیچ، ولی اگر واسطه داره، قائل یعنی واسطه دیگه، اگر واسطه داره به واسطه نسبت بدید. حتی در روایات تعبیر شده به کذب مفترع یا مفترع. کذب حالا افتراء با عینا نه با همزه، یه افتراء با همزه داریم که همون معنی کذبه، منتها کذب خاص. اما افتراء با عین، فکر کردید این کلمه افتراء با عین یعنی به اصطلاح دروغی که انسان خودش خلق میکنه. افتراء به معنی خلق دیگه، خلق اول. گفتن این کذبیست که شما داری خلق میکنی، خودت باعثش هستی. اگر سخنی از کسی شنیدی بگو این سخن رو من شنیدم، یا از اول بگو فلان روزنامه نوشته این مطلب رو. میخوای حادثه رو نقل بکنی، میگه امروز در مجلس این گذشت، ولی بعد که سوال میکنه میگه نه من خودم تو مجلس نبودم، از فلان خبرگزاری نقل میکنم. طبق این درس امروز ما دوستان باید از اول بگه آقا به حسب نقل فلان خبرگزاری امروز در مجلس مثلا شورای اسلامی این مطلب گفته شد. عبارت رو نگاه کنید آقایون، ببینید ایاکم والکذب المفترع یا مفترع. ایاکم برای تحذیر دیگه، تحذیر یعنی احذر، بپرهیز. شما و کذب مفتره یعنی بپرهیزید از کذب مفتره. باب و تحذیر تو سیوطی باید خوانده باشیم دیگه. حالا یه بحثی هم هست که ایاکم تحذیر برای دلالت بر حرمت میاد، البته بعضی وقتا هم اون طرفش ترغیبه. حالا اینجا تحذیر دیگه، برای حرمت میاد یا نه؟ شاید قائل بشیم که اگر قرینه نباشد بر کراهت، ظهور در حرمت داره. آیا اصلا ما چی گفتیم اینجا؟ همینو گفتیم؟ ایاکم والکذب المفترع یا کذب. قیل له، به امام صادق عرض کردن و مل کذب المفترع یا مفترع، تعبیر هر دو میتونه باشه. کذبی که انسان خلق میکنه یه دفعه مثلا اینجوری، چه کذبیه؟ آقا فرمودن ان یحدثک رجل بالحدیث، یه انسانی مطلبی رو به شما میگه، فتترکه، شما اسم اون مرد رو حذف میکنی، تترکه معناش اینه، و ترویه ان الذی حدثک عن، و حدیث میکنی آن را از کسی که اون از او حدیث کرده بود. فرض امام دوستان خبری که چند تا واسطه خورده، خبری که چند تا واسطه خورده، مثلا یه نفر از جناب زراره، حال رو روایت پیاده کنی، از جناب زراره شنیده که امام صادق اینو گفتن، از جناب زراره شنیده، از جمیل ابن دراج شنیده که امام اینو فرمودن. وقتی میخواد نقل روایت بکنه نمیگه زراره به من گفت، مستقیم میگه امام صادق به من فرمود. نمیگه جمیل ابن دراج گفت که امام اینجوری فرمودن، میگه امام فرمودن. این دوستان تو روایات خیلی انگیزه داشته بعضی ها واسطه ها رو کم کنن یا حرز کنن، که مثلا بگن ما خودمون خدمت امام رسیدیم، بالاخره افتخاری بوده، ارزشی بوده. امام میگن یه حدیثی رو، معلومه حدیث با واسطه است، کسی نقل میکنه برای تو، مثلا زراره حدیثی رو نقل میکنه، شما زراره رو رها میکنی و روایت میکنی حدیث رو از امامی که زراره از اون امام نقل کرد. بخواب ترتیبونه اینجوری میشه. ببینید روایت از نظر سند سندش سند خوبی نیست و فی سند روایت ضعفون از جهت محمد ابن علی ابی سمینه. ابو سمینه آقایون خیلی در موردش بحثه، بعضی ها خیلی بدیشو گفتن، بعضی هم خواستن دفاع کنن. خب به هر حال رومیه بالقلوف ابو سمینه از قلات. مشکل دیگه یه روایت اینه که بین ابو سمینه و امام هم واسطه خورده، نقل نکرده و من جهت کونه ها مرفوعه منه الال امام علیه السلام، یعنی از ابو سمینه تا امام هم یه دفعه میگیم نوشته یرفعه الال امام. روایاتی که اینجوری میاد میدونید، یعنی در واقع طرف واسطه، حال یا یادش رفته بوده یا گفته ما از دستمون رفته یا نخواسته بگه، یه دفعه نسبت به امام داده، خودش مستقیم از امام نقل میکنه. لذا اگر فرزن ابو سمینه رو هم یک کسی حالا وضعش رو درست کنه، حدیث مرفوع است، از این جهت سند نداره. خب سند که نداشت آقایون، به نظر شما چه کار باید بکنیم برای حل مسئله؟ خب یه مسئله مهمیه این مسئله، مخصوصا آقایون امروزه اگر بیاریمش تو باب کتابت و پژوهش و تحقیق و تألیف، میدونید چقدر مسئله حیاتی میشه. بسیار هستن کتابی رو برمیدارن، بعد مطالب رو از اون کتاب نقل میکنن. خب کتاب خیلی منابع دست اول نقل میکنه، طرف از اون کتاب واسطه دیگه آدرسا رو از اون کتاب اول میگیره و بعد چیزم میکنه، آدرس میده دیگه. الانم متاسفانه آقایون، به خدا پناه ببر از این بد اخلاقی ها، متاسفانه یه حالت شده که وقتی طرف کتابی رو از یه کتابی خیلی نقل میکنه دیگه آدرس نمیده. اگه یه جمله دو جمله باشه آدرس میده، ولی وقتی میخواد مثلا چهار صفحه نقل بکنه دیگه راحت. من چند وقت پیش یک از مراکز علمی بودم، یه پایان نامه ای رو دیدم، هم تو از باب ماجراجویی و کنجکاوی نگاه کردم ببینم این مثلا چیه، دیدم عبارت ها خیلی آشناست، این عبارت های منه، این به قول یکی از دوستان میگه عبارت تو هم دزدگیر داره، یعنی معلومه خلاص یه ادبیات خاصیه. بعد دیدم بله ایشون یه پایان نامه هست، یه خانمی هم بود، بعد برداشته بود فقه و عقل رو تقریبا کپی، چهار صفحه پنج صفحه مطلب رو نقل کرده بود، البته مثلا یه جاهایش هم یه رکه زده بود که احیانا اگر مثلا لو رفت، اگه خود من گفتم که رکه، خب این که نشد که همتون نه گیومه نه معلوم بشه، یه فصل نقل کنید بگید زمنان اونجا هم رجوع کنید یا اونجا هم رجوع کنید، این معناش نیست. اتفاقا بعدم شنیدم ایشون نمره 20 آورد از اون پایان نامه، بعد استخراج مقاله کرد از اون پایان نامه، مقالش هم من دیدم، و حتی شنیدم برای مقطع دکتری بدون امتحان هم رفت. ظاهرا یه قانون است که اگر کسی با نمره 20 باشه بدون امتحان هم میره. خب این خیلی بده، خیلی. حالا عرض میکنیم این بحث شهریش هم عرض میکنیم، گاهی متاسفانه مثلا در بین خود دوستان اینجوری میشه. خب شما فقه و عقل رو، البته تمام منابع فقه و عقل رو آدرس داده، یعنی جملایی که از کتاب گرفته، و البته من مثلا گفتم خلیل ابن احمد، اونا خب اون یه کمیش آدرسه، بقیهش تحلیل خود کتابه، اینا پیش میاد. حالا ببینید واقعا این از قواعد چی میشه، روایت که شد ضعیف، درست، یعنی ما دستمون خالی شد، اما یه مسئله ایست که واقعا بحث فقط رفتارم نیست، قولم نیست. ببینید به نظر قواعد، به نظر ما، از نظر قواعد باید ببینید اگر این کار، حالا بگید اسناد القول، یعنی در واقع حسب واسطه. این کار اگر مصداق کذب باشه خب حکم کذب داره، ما هم داریم بحث کذب رو میخونیم. بعضی وقتا واقعا مصداق کذبه، بله، بعضی وقتا نه مصداق کذب نیست. مثلا جایی که حسب واسطه میکنه، حالا یا قرینه وجود داره که حسب واسطه است، یا خلاصه عبارت ظهور در بیواسطگی نداره، اما خیلی از موارد نه واقعا ظهور در بیواسطگی داره. اگر فرض کنید من راوی شنیدم که جمیل ابن دراج یا جناب زراره گفت سمعت ابا عبدالله، بعد بیام این روایت رو برای شما نقل کنم، بگم چی؟ بگم سمعت ابا عبدالله، و شما چی برداشت میکنید؟ ظاهر سمعت ابا عبدالله سماع بیواسطه است، سماع بیواسطه است. وقتی شد سماع بیواسطه، خب و فرض اینه که واسطه خورده، ما هم که یادتون هست گفتیم هر ملقی به خلاف اگر با توجه گوینده باشه کذبه. سه تا معنا برای کذب گفتیم، ما که سخت‌ترین معنا رو میکردیم برای کذب، یعنی زیق‌ترین معنا گفتیم، برخلاف اعتقاد مخاطب باشه و خلاف واقع باشه، این میشد کذب دیگه. خب این مصداق کذب دیگه، یعنی کار به این روایت نداریم. اگر یه جا القا به خلاف بشه، بله، اگر یه جا القا به خلاف بشه بله، اما مثلا ممکنه بعضی جاها القا به خلاف نباشه، مثل اینکه مثلا یه آقای از دفتر یه مرجعی خبر میاره، میگه آقای فلانی، فلان بزرگوار شما رو خواستن، حضرت آقا شما رو خواستن. خب شاید ظاهرش هم اینه که یعنی به من گفتن برو بهش بگو، اما خب این خیلی وقتا نه، آقا شما رو خواستن ممکنه بگه مثلا به من گفتن واسطه که من میام به شما بگم، ظهور در بیواسطگی نداره. اگر ولی در حالی که اون آقا مستقیم از خدا آقا نقل نمی کنه، مسئول دفتر گفته برو مثلا به فلانه بود که آقا شما رو خواسته. ببینید اگر واقعا یه جا مصداق کذب باشه اینجا میشه حرام. بعضی وقتا مصداق کذب نیست ولی حق و ناسه، مثل همین مثالی که زدم. ببینید وقتی که یه مؤلف میاد مثلا زحمتی رو میکشه و در واقع یه غذایی رو آماده میکنه، بعد یه رهزنی، اینا پژوهشگر که نیستن، اینا رهزن هم دیگه، یه رهزنی میاد مطلب رو میگیره و در واقع زحمات اون شخص رو مصادره میکنه، به نام خودش ثبت و ضبط میکنه، به نام خودش ثبت و ضبط میکنه. عرفم اینه الان که اگر خودش رفته کار کرده، خودش بگه من مثلا خودم دیدم، ولی اگر از کس دیگه رفته دیده به حساب او بذاره، در واقع مالکیت فکری مال اوه. خب اینجا اگر یا مالکیت معنوی، اونجایی که بحث اسم مالکیت معنوی، اونجایی که بحث مثلا مادیات حقوق مادیه، میگم مالکیت فکری، اینا رو با هم قاطی نکنی. حالا چه اونجایی که حق مالکیت معنویه یا حق مالکیت فکریه، اینجا بحث حق و ناس مطرح میشه. وقتی حق و ناس شد، شما دارید از حاصل زحمات دیگری بدون اذن او استفاده میکنید. فرضم اینه که او از داده استفاده که، وقتی بنده فقه و عقل رو می نویسم معناشه که میخواد نقل قول بکنید بکنید، اما اذن من مشروطه به اینکه شما این منبع رو آدرس بدید. یا از این بدتر دوستان، اگر مثل اون بند خدا بشه که بعد یه نمره 20 بگیره که بعد بار حقوقی هم داشته باشه، اینا دیگه آثار دیگه حسب واسطه است، آثار دیگه حسب واسطه است. خب اگر این تو باشه اینا مشکل پیدا میکنه. بله اگر دوستان ما در یه زمانی زندگی میکنیم که مثلا مالکیت فکری و معنوی اعتبار نداشته باشه، در قدیم دوستان اینطوری بوده، مرحوم صاحب جواهر گاهی وقتا میشه 2 صفحه از کشف اللسان نقل میکنه، به عنوان نظر خودش هم نقل میکنه، یک کلمه هم آدرس نمیده که من دارم از کی نقل میکنم. ولی قدیم این نکات نبود، یعنی همین که طرف محتوای مطلب دیگری رو قبول داشت به نام خودش شکار میکرد، ثبت میکرد، اصلا عرف نبود. یعنی منی که جواهر میخونم میدونم که جواهر این متن مال ریاضه، مال کشف اللسانه، جواهر هم نمیخواست قایم کنه که مثلا یه اینا رو نمیدونم دوستان برای شما بگم، چند وقت پیش باز یه عبارتی بود دیدم خیلی باز همون آشناس از همونه که گفتم، دیدم نوشته زیرش مثلا یه آدرس دیگه ای داره، فهمیدم چه کار کرده، این مطلب رو از من گرفته، خوش انصاف نتونستم جدا کنه اون مطلبش که نقل قول با مطلبی که از خودمه، بعدم لاک بود، من اینجور کردم بینم این لاک شیدم، اول میشه فقه عقل، بعد اومده غیر از اونا، این آقا طلبی بود مثلا، بعد دیدم اومده لاک زده، فقه عقل رو لاک زده، آدرسی داده که من نقل کردم، منطقه چون حواسم نبوده که این یه تکش مال اون آقا نیست، اون آدرسی که داره از اون آقا میده، دیگه این دقتا نکرده، همه رو قاطی کرده آدرس داده. به نظر میاد دوستان الان این داره قایم میکنه، یعنی این ولذا لاک میزنه، عوض میکنه، آدرس میده، جواهر اصلا آدرس نمیده، کل جواهر میده که یه دونه آدرس نداشته، اینا که از بعدن اضافه کردن، زمانم اثر داره، ولی الان که در واقع مالکیت فکری و معنوی پذیرفته شده، به نظر میرسد این حسب واسطه ها مصداق همین حالا حق و ناس بگیم، بعضی هاش مصداق دروغ بگیم، و مسئولیت هم داره، بعضی هاش زمان هم داره، اگه بار حقوقی داشته باشه آدم با این مدرک بگیره بعد بر اساس مدرک حقوق بگیره، همینطور میره جلو دیگه. حالا من اینو اشاره میکنم در یک فصل دیگری، یعنی ضمناً آقایون خیلی هاتون خبر دارید ما بحث مالکیت فکری و معنوی رو مفصل کردیم در یکی از سالها، حق و تعلیف، حق پژوهش رو سایت هست قاعدتا، دوستان خواستن اونجا ببینن دیگه، نظر مفصل داریم. بگذرم، پس آقایون اولین مطلب ما تمام شد که این لزوم الاسناد الی قائله یک روایت داره، ولی روایت ضعف سند داره، نمی شود با این روایت فتوا داد، باید به حسب اقتضای قواعد بگیم. اقتضای قواعد هم میشد که اگر عنوانی مثل عنوان کسب، عنوان مثلا حق و ناسی، تصرف در حاصل کار دیگران باشه، از اون باب حرامه، ولی اگر نه عنوان کسب باشه نه به رسمیت شناخته باشه، مثل کاری که علمای ما میکردن در گذشته، حالا یه چیزای جالبی هم از گاهی وقتا از علمای ما مثلا یه کتاب مال کستیه بوده، یه مقدمه بهش میزدن، بقیهش رو چون قبول داشتن به اسم خودشون منتشر میشد و هیچ کس هم چیز نمیکرد. بعضی کتاب ها مثلا اینطوریه که مال کستیه از اصلش، منتها طرف چون قبول داشته دیگه به اسم اون شخص، حالا خودش نقش داشته، بعدی ها نقش داشتن، خب الان نه دیگه. من شنیدم که از فکر کنم استرالیا بود چند وقت پیش، یک وزیر رو بعد از اینکه حالا وزارت رو قبول کرده بود، دوستان به من گفتن در مالزی، گفتن ایشون در پایان نامش یک مطلبی رو از یه جا نقل کرده ولی آدرس هم داده ها، نه اینکه لاک بگیره، آدرس هم داده ولی داخل گیومه نبرده، مثلا داخل گیومه نبرده که بابا من دقیقا دارم نقل قول میکنم، از خودم هیچ چی نیست، مثلا شاید معنای همون رکه بده. رجوع کنید دو رقم داریم، یه دفعه نقل قول به عین الفاظ میکنیم، خودمون هیچ تصرف اونجا دیگه رکه نمیزنیم، میگیم فلان کتاب جلد فلان صفحه فلان، جایی که رکه میزنیم یا عربیش لاحظ تلحظ میزنیم، یعنی نگاه کن یه کمی تصرف کردم من، یه کمیش از خودمه. ایشون مثلا گیومه نبرده بود که حاکی باشه و بعد معلوم شد که نه این عین مطلبه. چی شد دیگه؟ نتونست، عزلش کردن، استفاده گفتن این دزدیه، چون اونجاها سفت و سخت میگیرن. خب به هر حال توی همچون فضایی اگر اینطور نباشه مثل گذشته های خود ما دیگه مشکلی نخواهد داشت. این قسمت اول.
این پس چجوریه؟ میگن باید از منبع دست اول استفاده کرد. اگر شما از در مثلا پایان نامه منبع دست دوم بیارید اصلا ایراد میگیرن، داور ایراد میگیره. اون چیز
این معناش این نیست که
نقل قول یه واقع نظریه پردازیه. اگر کسی نظریه‌ای در کتاب داده و عیناً نقل بشه. اما حالا مثلا شما داری
آقا من جانم اومده بالا دارم از خلیل ابن احمد ابن منظور، شما یه جا همه رو برمی‌دارید کپی پیست می‌کنید.
وقتی مثلا حضرت عالی
نهایتاً
از شیخ طوسی نقل کرد، نهایت شیخ طوسی رو آدرس بده، چون او اولین بار این رو نقل.
شما نهایتاً نه اینکه نظر شیخ طوسی رو به عنوان نظر من بخواد درست باشه، اگر نگاه نکردید بگید این مطلب رو شیخ طوسی فرموده ولی مراجعه من از فلان کتابه، مراجعه من از فلان کتابه، که در واقع زحمت او رو شما مصادره نکرده باشید. شما در واقع دارید در حاصل زحمت او تصرف میکنید بدون اذن او. این خیلی روشنه. آقا ما اگر بخوام یه خودکار از یه نفر برداریم بر نمیداریم، میگیم حق غیره، یعنی یه لقمه نانشو بخوام برداریم نه، ولی حاصل زحمت چند صد ساعتشو ما مصادره میکنیم، واسطه رو حذف میکنیم و اون طرفی که این آدرس داده آدرس میدیم. بشه مشکل بشه. خب دینداری سخته دیگه، چه حرف میزنید؟ کجای حرف من خلاف قاعده است؟
استاد حضرت عالی
بله، خلاف راحت طلبی و آسون طلبی.
استاد اگه اون نظریه رو رد کرده باشید، این نظریه خودتونه،
حالا مناقشه نکنید آقا.
نقل کردید بله،
این اصلا قابل بحث نیست، قابل بحث. بله بله، یه دفعه مثلا یه چیزی عرفه، فرض کنید الان این پایان نامه ها که طرف می‌نویسه بعد زیرش پر چیز میکنه، پر آدرس، همه هم میدونن که ایشون از کجا گرفته، از نعم افزار گرفته، هم داور میدونه، هم راهنما میدونه، هم مشاور میدونه، هم خودش بلان کی رفته اینا، ولی زا اکثرش هم اشتباه است، اکثرش هم آدرس های غلط گروت میدن دیگه، میره عبارت ها غلط آدرس ها، ولی
اونایی که از نه
اینو میدونن. آقا اجازه بدید،
علم نیست،
اجازه بدید آقا،
اونو که از ذهن خود طرف در آغوش بگیره،
اینا که برن
اقوال رو آورده، این چه به درد بخوره؟
آقا جون این چرا وقت رو میگیرید؟ نقل قولی از کسی شده، طرف رفته 20 کتاب دیده، آدرس داده، شما یکی از اون کتابا رو ندیدید، تمام آدرسه اونو مستقیم میدید، ظاهرم نشون میدید که من رفتم چیکار کردم دیدم، یه دونش هم ندیدید. 20 کتاب تو پاورقی هست، طرف دیدید، ساعتها زحمت کشیده. من تعجب میکنم از دوستان چطور چی دارم مقاومت میکنم. حاصل زحمت این رو، این هم دروغه، هم حق الناسه، هم زمان داره. چرا؟ شما یه دونشو اصلا طرف نمیدونه کتاب خلیل ابن احمد چیه، بعدا نوشته ترتیب و کتاب العین جلد فلان صفحه فلان چاپ اسماعیلیان تهران 1308 بیتاب بینا فلان، همه شما از اون دیگری گرفته، یه شما ندیده. این داری که از چی دفاع میکنید؟ حالا هر غلطی بعضی ها میکنن، اصخایی میکنن، من نیمه داری از منابع دست اول. خب نه باید بگه آقا اینا رو من دارم از اونجا نقل میکنم. بله یه وقت عرفه، همین که عرض کردم الان خیلی پایان نامه ها این آدرس هایی که میدن اینا از نم افزار میگیرن و طرف هم هیچ ابراز نمیکنه که من خودم دیدم. قرائن هم هست که ایشون با یک سرچی که کرده آدرس ها رو میگه اینجا. خب بله این به نظر ما چون قرینه هست بر این که طرف خودش ندیده، ارزاب میدونه، مشاور میدونه، راهنما میدونه، این نباید ایراد، یعنی اشکال شرعی نداره. اما جایی که این عرف نیست، خیلی جاها نیست دیگه، حالا اگه نظری هم باشه که دیگه این روشنه که اشکال داره، اینو بحث مقاومت نکنید. و اما حالا این خودش جای بحثه، اینا ما اونجا هم بحث کردیم. اگر شما از منبع استفاده کردید و بعد رفتید مراجعه کردید، خیلی وقتا پیش میاد وقتی مراجعه میکنید مثلا این طرف اصلا اشتباه نقل کرده. من خودم در وسائل زیاد پیش میاد، وسائل رو میبینم بعد میرم منبع رو میبینم، میبینم مثلا مرحوم هر یک کلمه حالا یا انداخته یا اضافه کرده، یا مثلا آدرس اشتباه داده، جلد فلان صفحه فلان نیست. این خب این لازم نیست. ولی اگر شما از منبع او استفاده کردید، یعنی از اون منبعی که داده نقلم درست بوده، خود شما مراجعه کردید، باید میتونید آدرس اصل رو بدید، ولی باید بگید مثلا در استفاده از این منبع من از فلان کتاب بهره بردم، یا لااقل یه جایی خلاصه بروز بدید که ما از منبع استفادهمون و الهاممون اون بوده.
اصلا نظر شما من استفاده نکردم، فقط منبع رو دیدم، رفتم منبع رو مراجعه کردم، یه برداشت هم خودم نوشتم.
بله، ولی هیچ هم اشاره نمی کنید که فلان پایان نامه یا فلان کتاب به من کمک کرد در پیدا کردن این مصدر. ولی این استفاده از زحمت اوست. اگر اصلا اشاره نکنید اشکال داره. لذا توی کتاب ما ببینید، خیلی وقتا من اینو می‌نویسم که این مطلب رو از فلان کتاب، این آدرس اصل رو میدم، میگم البته این از فلان کتاب، یعنی هم نشون میدم که خودم رجوع کردم چون اینم مهمه واسطه کم بشه، هم سهم اون کتاب از بین نره.
استاد اگر اینجوری باشه که تمام علوم ما با چند تا واسطه به منابع دست اول و دوم میخوره، هر مقاله پایان نامه میخواییم بنویسیم باز هی ذکر بکنیم که از منابع دست دوم گرفتیم، از منابع دست سوم گرفتم، وقتی دیگه خودم رجوع کردم دیگه لزوم نداره که منابع دست دوم رو ذکر بکنم درش،
از تمام
پیداش
کرده.
بله یه خلاف انصافه، خلاف انصاف هم که حرام نیست دیگه. گو جنرال شم مستر حسین را کشته است. حالا اومده بودن از اروپا این فرنگ رفته ها تهران، میخواستن هیئت بگیرن روز عاشورا، گفتم ما بریم دو قاطی نمیدونم کریم بیخون و عباس فلان و اینا، خود بهشون نمیومد، اینا تحصیل کرده فرنگ، گفتن خودمون هیئت میگیریم، اونم با فرهنگ غرب. خلاصه دو دسته شدن فرنگ رفته ها، یه دسته میگفتن جنرال شم مستر حسین را کشته است، اونم جواب میدادن بی‌انصافی کرده است، بی‌انصافی کرده است. ولی اینا خب بی‌انصافی طوری هم نیست، اینا درست کنیم فرهنگمون رو. بی‌انصافی خیلی جاها مصداق ظلم فاحشه، ظلم فاحشه. چی بی‌انصافی؟ اینا از دیگران استفاده میشه، باید حق و ناسه استفاده از تراث دیگران، تا وقتی این رویه هست باید محترم شما. هیچ هم ناراحت هم نباشیم دوستان، به هیچ جام بر نمیخوره، از شأن علمیمون هم هیچی کم نمیشه، هیچ هم دردسر نمیشه که من بگم اینو مراجعه کردم ولی منبع اولم اینه. من میگم به نقل ثقه، ولی خب منابعم دیده شده. ولی زمان میدونی چی هم میشه؟ این که دوستمون اشاره کردن، چون درست میگه تو جلسه دفاع میگه از منابع اول. خب اگر من به یعنی اگر الان جوری شده که بهترین حرف ها از منابع معاصرین باشد نقل نمی کنیم، ولی اگر بگیم من پشما دین کی در فلان و اسم قلمبه مال قرن ششم، یا این خوبه، این منبعه، این حجاب معاصرت همین شده که وقت اون جوانک میان میگه حوزه چیکار کرده 50 سال چیکار کرده، من تو خون تو جلو گوش ما میگم. یه نظری مثلا یه بزرگی داده، درست این نظر همین جوان ها همینه که رامه اینا نقد کردن. آقا همه آثار که خراب نیست آقایون، همه پایان نامه ها که ضعیف نیست، همه مقالات که به هوا نیست، همه کتاب هایی که جوان ها امروز می نیستن که همش که سوس نیست، خیلی هاشم وزین و محکمه. ما تا چون همین هی میگیم باید منبع ترجیحاً هم طرف مرده باشه، ترجیحاً هم تو بین ما زندگی نکرده باشه، خب این چه فکریه، چه فرهنگیه؟ خب اگر کتاب وزینه اصلا درب زنده است بین ما، همین میشه که اینجوری هم به ما میگن. خب دیگه حالا امروز یه مقدار روزخانی شد، ولی خب روزه خوبی بود، انشاءالله که ثواب برده باشه. الحمدلله
مثلا کسی سخنرانی میکنه اندیشه هاش آمیختی از اون